سر الکساندر فیلسوف ریاضیدان و استاد برجسته رشته معماری جمله طلایی داره که میگه الگوها و طراحی موجودات زنده‌ای هستند که با محیط اطرافشون تعامل و گفتگو دارن. او اولین کسی بود که مفهوم الگو رو به صورت علمی و عملی توی کتابش معرفی کرد و نشون داد که چطوری این الگوها میتونن تو هر زمینه از زندگی و طراحی نیز وجود داشته باشن. این الگوها که معرفی شدن نه تنها توی معماری شهرسازی بلکه توی دنیای نرم افزار نیز تاثیر بسزایی دارن و با الهام از همین کارهای کریستوفر الکساندر ما شاهد شکل‌گیری مفهوم طراحی توی نرم افزار هستیم و کتاب خیلی زیادی هم توی این زمینه با تاثیر از همین کارهایی که کریستوفر الکساندر انجام داد و نوع نگاهی که به الگو داشت و تعریفی که به الگو داشت شکل گرفتن از اون کتاب معروف گنگ آف فور. بریم ببینیم کریستوفر الکساندر کی بود و چه کاری انجام داد و توی کتاب پترن لنگویج چه صحبتی انجام داد و چه تعریفی از پترن و لنگویج داره و چه شکلی اینها تاثیر گذاشتن روی دنیای مهندسی نرم افزار. سلام، درود به همگی. من مسعودم و اینجا پادکست نگاه دومه. خیلی خوش اومدید. اینجا قرار کمی مکس کنیم، عمیق‌تر بشیم و با هم نگاه تازه بندازیم به دنیای مهندسی نرم افزار و تولید نرم افزار و ساختارها و مسائل مختلفه رو زیر ذره بین ببریم. ما سراغ موضوعات به ظاهر آشنایی میریم، اما با نگاه دوم لایه‌های پنهان و معنای واقعیشون رو کشف می‌کنیم و شاید حتی دیدگاهمون رو هم نسبت بهشون عوض کنیم. این فصل از نگاه دوم به زبان الگوها اختصاص داره. در حقیقت اسم این فصل زبان الگوها، جایی که ما به سراغ ریشه های طراحی و الگوها میریم، از تفکر معمار به نام به اسم کریستوفر الکساندر تا تأثیری که نگاهش روی دنیای نرم افزار، سازمان و حتی زندگی ما گذاشته صحبت میکنیم. میخوایم ببینیم چطوری دایی که برای ساختن خانه ها و شهرها شکل گرفتن، امروز اون شریان های نرم افزار و ساختارهای دیجیتالی که اولوش ما هستش رو هدایت میکنن. این فصل از نگاه دوم به زبان الگوها اختصاص داره به عنوان راهی برای فهم اینکه طراحی چطور فکر میکنه. تو این چند قسمت میخوایم خیلی عمیق‌تر از سطح ابزارها و تکنیک‌ها به طراحی نگاه کنیم، اینکه چرا الگوها اصلا وجود دارن، چه مسئله‌ای رو حل میکنن و چطور به ما کمک میکنن ساختارهای بهتر بسازیم و چرا این نگاه امروز برای طراحی نرم افزار از همیشه ضروری تره. از جای شروع میکنم که کریستوفر الکساندر ایستاده بود، کسی که الگو رو فقط یه راه حل آماده نمیدید بلکه یک زبان مشترک برای ساختن میدونست. بعد قدم به قدم میریم جلو و میبینیم زبان چطور از معماری و شهرسازی عبور کرد و وارد دنیای نرم افزار شد و تبدیل شد به چیزی که امروز به اسم دیزاین پترنز ها میشناسیم و البته چرا فهم درستش فراتر از حفظ کردن چند الگوی موردیه. هدف اون از این فصل اینه که با هم کشف کنیم و ببینیم که الگوها دقیقاً چی هستن، چرا طراحی همیشه از دل مسئله شروع میشه، چرا نرم افزار خوب ساختار داره نه ترفند، و مهمتر از همه نگاه الکساندر و اینکه چطور نگاه الکساندر میتونه طراحی و کدنویسی ما رو تغییر بده. اینجا قسمت اول از فصل زبان الگوهاست با عنوان ریشه ها. قراره برگردیم به جایی که همه چیز از اونجا شروع شد، به اندیشه مردی که طراحی رو نه به عنوان تزیین بلکه به عنوان راهی برای ساختن نظم و زندگی بهتر میدید. میخوایم به سراغ ریشه ها بریم، به دنیای کسی که نه یه مهندس نرم افزار که یه معمار بود، اما نگاهش کدنویسی جهان ما رو برای همیشه تغییر داد. امروز قراره با هم الگوها رو از نگاه کریستوفر الکساندر بازخونی کنیم و ببینیم چطور ایده‌هایی که برای ساختن خانه‌ها و شهرها شکل گرفته بودن حالا دارن شریان‌های نرم‌افزار ما رو هدایت می‌کنن. توی دنیای نرم‌افزار وقتی از الگو حرف می‌زنیم ناخودآگاه یاد کتاب‌های سنگین مهندسی می‌افتیم، اما امروز می‌خوام از مردی بگم که مفهوم رو نه در دنیای 0 و 1 بلکه در دل سنگ و خشت و نور کشف کرد، مردی به اسم کریستوفر الکساندر. او متولد 1936 در وین بود و رگه‌های اتریشی هندی داشت، اما خیلی زود درگیر طوفان‌های قرنم شد و به انگلستان مهاجرت کرد در همون اولوش جنگ جهانی دوم. الکساندر ریاضیدان محض بود که در دانشگاه کمبریج تحصیل کرده بود، اما یه روح ناآرامی داشت و همین روح ناآرام او رو به هاروارد کشوند تا معماری بخونه. او در واقع پیوند میان دقت ریاضی و هنر زیستن بود. شاید براتون جالب باشه که بدونید یکی از مهمترین پیوندهای فکری او با ایران شکل گرفته. الکساندر در دهه 70 میلادی به ایران سفر کرد و شیفته معماری سنتی ایران شد. او با نگاه جستجوری که داشت، نظم نهفته در ساختار خانه‌های ایرانی، حیاط‌های مرکزی و چیدمان بازارها را دید و توی ایران در میان کوچه‌های کاشان، توی حیاط‌های خانه‌های اصفهان و در رونق بازارهای تبریز چیزی فراتر از آجر و گچ دید. او جان را در معماری ایرانی حس کرد و معتقد بود که این فضا زنده هستن، نه به خاطر زرق و برقشون، بلکه به خاطر هندسه عمیق انسانیشون. الکساندر از خودش پرسید چرا یک میدان شهر حس آرامش رو تعلق میده و یک اتوبان عظیم حس بیگانگی؟ او به دنبال کشف کیفیت بدون نام بود. این مفهوم و کانسپت کیفیت بدون نام توی کتابش هم بعدن اومد، کیفیتی که همون رو حس میکنن اما نمیتونن دقیق تعریفش کنن. و اصلا به همین خاطر اسم مفهوم رو، اسم نشخوار ذهنی که براش به وجود اومده بود رو گذاشته بود کیفیت بدون نام. یعنی اون چیزی که همه حسش میکنن، اون کوالیتی یا کیفیتی که همه حسش میکنن اما وقتی میخوان توضیحش بدن ناتوان میشن و نمیتونن تعریفش کنن. الکساندر دیده بود و حس کرده بود که چگونه یه حیات مرکزی، به خصوص اونه که توی ایران دیده بود، نه تنها فضای برای نور و هوا، بلکه قلب تپنده خونه است. یه مکانی برای گرده همایی اعضای خانواده و یه فضایی برای بازی کودکان. و پنجره اینجوری بهشون نگاه میکرد که نه فقط نور رو هدایت میکنن، بلکه شبیه چشمانی هستش که به سمت باغ و آسمون باز میشه و یه مرز لطیفی بین درون و بیرون خونه دارن ایجاد میکنن. این مفاهیم و این طرز فکرها و این چیزها که میدید برای الکساندر شبیه الگو بود، الگوهای زنده که از دل نیازهای انسانی و سازگاری با محیط برآمده بودند. خب خیلی آها مومنت توی ذهن الکساندر ایجاد میکرد و این کلمات خیلی معنی دارن، توی ادامه در موردشون صحبت میکنیم. اینکه داره میگه الگوها زندن، از دل نیازهای انسانی دارن نشأت میگیرن و میان بالا، و اینکه این الگوها بایستی سازگاری با محیط داشته باشن. این سه تا موضوعی که گفتم، سه تا موضوع بسیار بسیار مهم هستش توی طرز نگاه کریستوفر الکساندر نسبت به مفهوم الگو و پترن. او بعدن کتاباشو با الهام از همین مشاهدات نوشت. مجموعه زبان الگو یا پترن لنگویج، شاید یکی از مهمترین اثرهای کریستوفر الکساندر باشه، سال 1977 منتشر شد و حاصل دهه‌ها مشاهده‌گری اون توی جوامع مختلف از جمله ایران و ترکیه بود. و بعد نیست اینم بهش اشاره کنم که این کتاب توی ایران هم دیده شده، ترجمه خیلی زیادی ازش وجود داره و به ویژه در محافل معماری دانشگاه ایران هم این کتاب وجود داره و حتی خب اونجور که عرض کردم برخی از اونها تو ایران بارها و بارها هم چاپ شدن. الکساندر معتقد بود که ما میتونیم با شناسایی الگوهای تکرار شونده در طراحی فضای خوب یه زبان بسازیم. زبانی که نه تنها معماران، منظور معماران ساختمونه، بلکه مردم عادی هم بتونن با اون حرف بزنن و فضاهای بهتری برای خودشون بسازن. هر الگو یا هر پترن توی نگاه اون یه پاسخی بود برای مسئله تکراری در یک بافت یا یک کانتکست خاص. مثلا الگوی گوشه دلپذیر یا پلیزنت کورنر که میگه که چطور باید گوشه‌های فضای عمومی رو طوری طراحی کنیم که مردم دوست داشته باشن اونجا بشینن و استراحت کنن، یا الگوی نور آفتاب در اتاق کار یا sunlight on the workplace. یه سری مفاهیم بزار ساده بودن این الگوها، ولی خب عمیقا مرتبط با تجربه‌های انسانی بودن و بسیار با اون محیط اطرافشون در تعامل و ارتباط بودن و بر اساس اون داشتن تکامل پیدا می کردن و بهتر می شدن. ما از کلمه الگو خیلی زیاد استفاده کردیم توی تایتل کتابم، کلمه الگو یا پترن اومده. میخوام یه نگاه کنیم یه مقدار دقیق تر، ببینیم تعریف خود کریستوفر الکساندر از الگو چیه و یه مقدار اون تعریفش رو باز کنیم. میگه که هر الگو توصیف کننده یک رابطه پایدار است که فضاها رو در یه زمینه یا بافتار یا کانتکست شکل میده. این الگو نیروهایی رو که بین این فضاها وجود دارن متعادل میکنه و به ما اجازه میده که این فرایند رو بارها و بارها و بارها تکرار کنیم تا ساختارهای پیچیده‌تری بسازیم. اگه بخوام یه مقدار این تعریف رو بشکنیم و موشکافی کنیم، میتونیم اینجوری بهش نگاه کنیم. اول اون چیزی که میتونه مهم باشه اون زمینه یا بافتار یا کانتکسته، یعنی موقعیتی که الگو توی اون استفاده میشه و به کار میره. مثلا توی معماری زمینه میتونه یک خانه خانوادگی، یه خانه کوچیک باشه یا یه فضای عمومی باشه یا یه باغ باشه. یا توی نرم افزار این بافتار میتونه مدیریت داده، ارتباط بین اجزا یا مثلا رابط کاربری باشه یا طراحی لایه دومین باشه یا طراحی تستا باشه. مورد بعدی که تو این تعریف اومده نیروها یا فورس ها هستش، اون تنش ها و نیازها و اون خواسته های متقابلی که تو این زمینه میتونه وجود داشته باشه. همینجا میتونیم حدس بزنیم که این نیروها بسته به کانتکست توی جاهای مختلف میتونن متفاوت باشن. مثلا توی طراحی یه خونه شما ممکنه نیاز به خلوت بودن و همزمان ارتباط با خانواده رو به عنوان یه دو تا نیروی متقابل ببینید و به نوعی نیاز به یه انعطاف‌پذیری یا یه تعادل، اینجوری بگم بهتر، یه تعادل بینشون دارید. تعادل هم همونی بود که توی تعریفم وجود داشت که میگفت این الگو نیروهایی که بین این فضاها وجود دارن رو متعادل میکنه. ما توی نرم افزار مثال زیاد داریم، میگه مثلا حفظ تعادل یا ترید آف بین کارایی و خانایی کد یا انعطاف‌پذیری و سادگی، اینا اون فرصا نیرو هستن که باید بینشون یه تعادلی برقرار کنیم. مورد بعدی که توی تعریف الکساندر وجود داره از الگو، همون رابطه پایدار یا invariant relationship، یعنی چگونگی تعامل و ارتباط بین عناصر یا فضایی که اون الگو توش تعریف میشه و این که این رابطه باید تکرار پذیر و قابل اعتماد باشه. و آخرین مورد هم که اینجا میخوام بهش اشاره کنیم تو اون تعریف، اصطلاح کلمه فضاها یا spaces، اون عناصری که توسط الگو تعریف یا شکل داده میشن. این فضا میتونن فضای فیزیکی باشن مثل اتاقا یا حیاط توی معماری، یا مفهومی باشن تو فضای نرم افزاری که بخوایم مثال بزنیم، مثلا کلاس ها، توابع یا ماژول هایی که در اون خلالی که اون الگو قراره پیاده سازی بشه یا اعمال بشه، این کلاس ها یا ماژول ها بایستی پیاده سازی بشن. یا ساده تر بگم نحوه ریلایز شدن و ایمپلیمنت کردن اون الگو رو داره مشخص میکنه. پس توی تعریفی که خود کریستوفر الکساندر از الگو داره، الگو فقط یه راه حل تکراری نیست، بلکه یه فهم عمیق از مسئله و نیروهایی که درگیر اون مسئله هستش. و همینطور الگو یه زبانه، ابزاری برای صحبت کردن درباره مسائل طراحی و ساختن راه حل‌های مشترک، و در نهایتش الگو یه فرایند ساخته. این خیلی نکته مهمیه، الگو یه فرایند ساخت یا بیلد کردن، نه فقط نتیجه نهایی. نکته دیگه که ممکنه جالب باشه برامون که بخوام در موردش صحبت کنیم و سوال برامون هستش، خود مفهوم زبان، به خصوص که توی تایتل کتابم اومده. میخوام ببینیم که منظور الکساندر از زبان اینجا چی بوده. در حقیقت الکساندر معتقد بود که ما باید بتونیم درباره محیط اطرافمون، درباره ساختارها و فضاها بتونیم گفتگو کنیم با هم دیگه، همونطوری که ما با استفاده از زبان گفتاری افکارمون رو داریم بیان میکنیم، چیزی که توی ذهنمون هستش، برای اینکه به بقیه بگیم و شروع کنیم به ارتباط برقرار کردن. یکی از راهش اینه که به زبان بیاریم و اینجوری ارتباط برقرار کنیم یا حالا بنویسیم. همین موضوع برای الکساندر هم وجود داشت در مورد الگوها، و میگفت که همونطوری که ما با استفاده از زبان گفتاری افکارمون رو داریم بیان میکنیم و ایده هامون رو داریم به اشتراک میذاریم، الگوها هم بایستی زبان طراحی ما باشن. این زبان الگوها به ما این اجازه رو میداد که مسائل طراحی رو به شکل واضح‌تری بیان کنیم، راه حل های اثبات شده رو به اشتراک بذاریم، توی طراحی های پیچیده به جای شروع از صفر از اون خرد جمعی استفاده کنیم، چون که این دفعه الگو به مساوی زبان به ما این امکان میداد که با هم دیگه شروع کنیم به ارتباط برقرار کردن در مورد اون مسئله، و در نهایت ساختاری بسازیم که زنده تر و انسان مدارتر باشن. و این به ما کمک میکرد، یا این زبان به ما کمک میکرد تا یه منطقه مشترک برای درک طراحی پیدا کنیم، چه معمار باشیم، چه شهرساز باشیم، و چه برای ما که تو این مخاطب پادکست نگاه دوم هستیم، برنامه نویس نرم افزار باشیم یا هر کسی دیگه که توی فضای تولید نرم افزار به نوعی داره فعالیت میکنه. اما بپردازیم به خود کتاب زبان الگو یا پترن لنگویج. این کتاب حاصل مشاهدات و تفکرات عمیق کریستوفر الکساندر بودش که همونجوری که اشاره شد سال 1977 منتشر شد، و در حقیقت این کتاب یه دایره المعارف قولاسه از الگوهاست. ساختار این کتاب این صورته که الکساندر تو این کتاب 253 الگو رو معرفی میکنه. این الگو از مقیاس خیلی بزرگ مثل شهر همسایه یا مرکز توزیع شروع میشن و به مقیاس کوچیکتر مثل ایوان و پنجره رو به باغ، دیوار نشیمن یا حتی لانه پرنده در باغ هم میرسن و الکساندر به اونها هم اشاره میکنه. میتونیم بگیم که کتاب به سه بخش اصلی تقسیم میشه. بخش اصلی یا اون کانتنت اصلی که میشه خودمون در واقع محتویات پترن که معرفی کرده شامل 253 تا الگو که همونجوری که اشاره شد از بزرگترین مقیاس مثل ایندیپندنت ریجنز برای برنامه‌ریزی شهرهای بزرگ شروع میشه و به تدریج به سمت مقیاس‌های کوچیک‌تر مثل ویندو پلیس برای طراحی پنجره‌ها و سپس حتی جزئیات ساخت مثل تیک والز یا برای عایق بندی هم پیش میره. نکته از اهمیت اینجا اینه که هر الگوی سری ساختار خیلی مشخصی داره که میخوام اینجا بهشون اشاره کنم. الکساندر اومد برای کدوم از اون الگوهایی که توی کتاب معرفی کرد و تعدادشون خیلی زیاد بود یه پترن و یه شناسنامه مشخصی برای همهشون دنبال کرد که شامل این مشخصات بودن، این خصیصا بودن پترنی که معرفی کرد. یکی نام الگو بود، یه نام کوتاه و گویا و سلف دیسکریپتیو برای هر کدوم از الگوها انتخاب کرد. مورد بعدی شماره و روابط بود، یعنی ارجاع به الگوهای دیگه که با این الگو مرتبط بودن، حالا الگوهای بزرگتر، الگوهای کوچکتر، الگوهای همسن. به نوعی میومد میگفت که این الگوی مثلا شماره 50 که داره در موردش توضیح میده با کدوم یکی از الگوهای قبلی یا بعد از خودش میتونه مرتبط باشه. خصیصه بعدی زمینه کانتکست بود، شرح موقعیتی که این الگو توی اون کاربرد داشت. مثلا میتونست کانتکست اینجوری باشه: وقتی فضای نیاز به نقطه کانونی داره. مورد بعدی مسئله پرابلم بود که توی قسمت میمد مشکلی که این الگو سعی میکنه اون رو برطرف کنه رو توصیف میکرد. به عنوان مثال گفت چگونه میتونیم اون نقطه رو بدون ایجاد حس آشفتگی برجسته کنیم توی کانتکست. به عنوان مثال گفتیم که نیاز هستش که یه فضایی داشته باشیم برای نقطه کانونی. مسئله رو میومد به یه بیان دیگه مطرح میکرد. خصیصه بعدی راه حل یا سولوشن بود، شرح راه حلی که الگو ارائه میداد، و این بخش معمولا شامل نمودارها و توضیحات بصری بود توی کتاب. مثلا به عنوان مثال گفت که با قرار دادن یه عنصر معماری شاخص مثل فواره یا یه مجسمه در مرکز اون فضا و محصول کردن اون با فضاهای نشستن. خصیصه بعدی یا ویژگی بعدی که برکنم از پترن ها معرفی کرده بود توی اون کاتالوگ یا توی اون شناسنامه میشد نتایج ریزالتش، که چه پیامدهایی یا اثرات مثبتی اجرای اون الگو که به عنوان راه حل برای مسئله بود، مسئله که مطرح شده بود، رو بیان میکرد. خصیصه بعدی نحوه اجرای الگو بود، یعنی دستورالعملهای عملی که چه شکلی میتونیم اون الگو رو پیاده سازی کنیم، و قوانین، یعنی شرایطی که در اون بایستی این الگو رو اعمال کنیم یا از در واقع اعمال اون الگو تو اون شرایط اجتناب کنیم، بایدها و نبایدها. بخش دوم کتاب یادداشت‌های بر فرآیند طراحی بود که تو این بخش الکساندر اومده بود و دیدگاه خودش رو در مورد فرآیند طراحی بیان کرده بود، و اون طراحی رو به صورت خودجوش یا اسپانتینس اوردر و یه جامعه زنده یا ساختار زنده یا لیوینگ استراکچر تاکید می‌کرد بر فرآیند طراحی و به صورت کلی طراحی، و معتقد بود که طراحی نباید فرآیند صرفاً منطقی و صفر و یک و برنامه‌ریزی شده از قبل باشه، بلکه باید با شهود و احساس و درک عمیق از نیازهای انسانی همراه باشه. و در نهایت قسمت سوم کتاب که زمانی بودش شامل واژه‌نامه و فهرست الگوها و سه منابعی که توی کتاب ازشون استفاده کرده بود. نکته خیلی جالبی که برام وجود داره اینه که الکساندر معتقد بود که الگوها زنده هستن. توی بخش قبلی همشون اشاره کردم، یعنی اگه به درستی در کنار هم قرار بگیرن یه فضای آرام و زیبا و کاربردی و انسانی خلق می‌کنن، و اون حالت رو شکل زنده یا the quality without a name اسم گذاشته بود، همون موردی که اول همین قسمت هم بهش اشاره کردم. الکساندر این الگوها رو نه قوانین خوش بلکه ابزارهایی برای خلق زیبایی و آرامش میدید، ابزارهایی که از دل تجربه زیسته انسان ها توی دل تاریخ بیرون اومده بودن. خوشبختانه همونجوری که اشاره شد زبان الگو و بقیه دیگر آثار الکساندر از جمله کتاب‌های شکل زنده یا The Timeless Way of Building و فرایند ساخت معماری یا The Oregon Experiment از دید جامعه معماری ایران دور نمونده بود و ترجمه‌هایی از این آثار به فارسی وجود داره و توی دانشگاه هم تدریس میشه و خود همین هم نشون میده که تاثیر الکساندر چقدر عمیق و ماندگار بود حتی توی ایران. برای اینکه مقدار با فضای فکری کریستوفر الکساندر و الگوهایی که توی کتاب اشاره کرده بیشتر آشنا بشیم، من چند تا از اونها رو در حد فهم و درک و ادراک خودم هستش اینجا آوردم، بیاد که بهشون یه سر بزنیم. یکی از این الگوها الگوی سلسله مراتب فضاها یا The Hierarchy of Spaces هستش که خیلی ساده میگه که شما نباید یه فضای بزرگ و بینامه نشون داشته باشید و فضاها باید در یه سلسله مراتب از عمومی به خصوصی چیده بشن، مثلا از ایوان به نشیمن و از اونجا به اتاق مطالعه. اگه بخوایم معادل سازی کنیم، یه تصویر سازی کنیم توی فضای نرم افزار، میگیم که ما توی نرم افزار نباید یه بیگ وال آف ماد داشته باشیم، یه سیستم خیلی بزرگی که اصلا کسی نمیدونه تون چه خبره و مرزبندی بخش‌های مختلف سیستم چه شکلی هستش و ما به سیستم رو به محدودهای مشخصی مثل باوندد کانتکست‌ها تقسیم کنیم و هر سرویس یا موجول بایستی مسئولیت خودش رو داشته باشه و یه سلسله مراتب ارتباطی بین اونها، حالا از طریق گیتوی یا هر مکانیزم ارتباطی دیگه که هستش، وجود داشته باشه، دقیقاً مثل اون سلسله مراتب فضایی و اون مرز مشخصی که توی ساختمون میتونیم متصور بشیم و این الگوی هایرارکی آف اسپیسز رو در مورد اون صحبت میکنم. یا یه الگوی دیگه که توی این کتاب معرفی شده الگوی اتاق ورودی یا The Entrance Room و میگه که فضایی که قبل از ورود به قلب خانه حس تغییر وضعیت رو ایجاد میکنه، یه فضای انتقالی برای رها کردن دنیای بیرون و ورود به فضای خصوصی داخل خونه هستش که میتونیم معادلاشو توی نرم افزار چیزی شبیه API Gateway یا Middleware را بدونیم. یعنی کد ما نباید مستقیما با دنیای بیرون در تماس باشه. لایه ورودی سیستم، همون Entrance Room، جایی که احراز هویت و اعتبار سنجی و Rate Limiting و چیزهای این تیپی انجام میشه تا اون قلب سیستم از تغییرات ناخواسته به نوعی در امان بمونه و مجبور نباشیم با حالا اون کثیفی و تغییرات و جزئیاتی که توی بیرون هستش مواجه بشیم. یه مثال مشخص‌تر و قشنگ‌ترش میتونه همون معماری هگزاگونال یا پورسن ادپترز باشه که اصلا مشخص اونجا میگیم که اپلیکیشن رو جوری ما میام پیاده سازی میکنیم یا سپریشن آف کانسرن توی معماری جوری پیاده سازی میکنیم که کانسرن رو تقسیم میکنیم به دو بخش، دنیای درون و دنیای بیرون، و هم اون پورس‌ها و در ادپترهایی که بر اون پورس‌ها پیاده سازی میشن نقش همون انترنس روم ها رو دارن برای ما توی این سبک معماری. الگوی دیگه که توی کتاب معرفی میشه اسمش از سرویس های کوچیک یا اسمال سرویسز. در حقیقت الکساندر معتقد بود که ساختمان های بزرگ نباید یک پارچه باشن یا مونولیت باشن، بلکه باید مجموعه از بخش های کوچیک رو به هم پیوسته باشن که در صورت نیاز هر بخش رو بتونیم به صورت مستقل تغییر بدیم. میتونیم رگه های از اون رو یا معادل های از اون رو توی نرم افزار هم ببینیم. الگوی بعدی اسمش این ساختار از عملکرد پیروی میکنه یا استراکچر فالوز فانکشن، و اینجوری بود که فرم ساختمون نباید از پیش تعیین شده باشه. این خیلی الگوی جالبی هستش برای من. میگفت که فرم ساختمون نباید از پیش تعیین شده باشه مثل یه مکعب سرد، بلکه باید از فعالیت‌ها یا فانکشن‌هایی که قراره در اون صورت بگیره شکل بگیره. توی بیولوژی ما یه جمله دیگه داریم که اونجا یه خط و ربطی با این الگوی جالب داره، الگوی استراکچر فالوز فانکشن، و اونجا میگیم که فرم فانکشن رو به دنبال داره، فانکشن رو شکل میده. مثلا یه نمونه که زیاد به کار برده میشه توی بیولوژی همون فرم دندوناست که میگیم فرم دندونای جلو جوری طراحی شدن که برای حالا گاز زدن یا بریدن در واقع اپتیمایز شدن و فرم دندونای عقبی بیشتر برای جویدن اپتیمایز شدن، و اشاره جالبی داره یا ربط جالبی داره با همین الگوی معروف استراکچر فالوز فانکشن. اگه بخوام توی نرم افزار بهشون نگاه کنیم، میتونیم اون تقابل دومین فرست آرکیتکچرها با دیتابیس فرست آرکیتکچرها رو با هم دیگه مقایسه کنیم و میگیم که توی نرم افزار ما نباید ابتدا دیتابیس رو طراحی کنیم و بعد بگیم که خب اوکی حالا میام بیزینس روی این دیتابیس میسازیم، و برعکس بایستی بر اساس نیازهای واقعی بیزینس که میشن همون بیزینس لاجیکا یا یوز کیسا اون معماری کلیه رو شکل بدیم. مثلا ایده های معماری دومین سنتریک و معماری های لایه‌ای مدرن‌تر مثل کلین آرکیتکچر یا پورسن ادپترز همین هستش دیگه. و اگه کد شما از دیتابیس شکل بگیره، شما اسیر محدودیت‌های دیتابیس میشید نه راه حل‌های بیزینس. و آخرین الگویی که از کتاب میخوایم بهش اشاره کنیم اینجا اسمش از فضای اشتراکی یا کامون ایریاس، اشاره به مکانهایی داره که مردم به طور طبیعی اونجا جمع میشن و با هم دیگه تعامل میکنن و خوش میگذرونن. و کریستوفر میگه که بدون اینها اون سیستم، حالا خونه از شهر یا هر چیز دیگه که هستش، مرده است، یه موجودیت مرده هستش. توی معماری سیستم‌های توزیع شده شاید این فضای اشتراکی کامون ایریاز رو بتونیم تشبیه کنیم به اون جایی که ماژولای مختلف، سیستم‌های مختلف، سرویس‌های مختلف نیاز باشه که با هم دیگه چتینگ داشته باشن و با هم دیگه شروع کنن به صحبت کردن، که میتونه حالا از طریق همون کانال‌های ارتباطی مثل مسیج بروکرا باشه، یا حالا API همدیگه رو صدا بزنن، یا ایونت وایس باشه، یا حتی جایی که نیاز هستش از یه شیرد لایبرری چند تا ماژول با هم دیگه صحبت کنن. در حقیقت اینها همون جایی هستن که سرویس های ما با هم دیگه تعامل دارن و چتینگ با هم دیگه انجام میدن. و اگه این فضاهای اشتراکی، توی گیومه دارم میگم فضای اشتراکی، به درستی طراحی نشن، مثلا دیتای ناهماهنگی رد و بدل کنن، خب طبیعتاً کل سیستم رو میتونن دوچار فروپاشی کنن یا به یه وضعیت ناهماهنگی کل سیستم رو ببرن. من فکر میکنم تأثیرات و ماندگاری این کتاب پترن لنگویج اینه که شبیه اون کتاب نیست که واقعا یه بار بخونیمش و کنار بذاریم تو قفسه کتاب کنه، بلکه واقعا یه زبونه، همونجوری که اصلا توی تایتل کتاب هم اومده، یه زبونه که بایستی با اون زندگی کنیم و توی جای مختلف میتونیم ازش استفاده کنیم و میتونه شبیه مرجع الهام بخش باشه، نه فقط برای معمارا و شهرسازا و حالا کسایی که اصلا فیلد تخصصشون همین هستش، میگم که برای ما توی مهندسی نرم افزار هم چقدر تاثیرات شگرفی داره و اصلا اون حرکت و موومنتی که توی نرم افزار شکل گرفته، اصلا واژه پترن اومد توی نرم افزار و اصلا پترن و در واقع پترن‌ها شکل گرفتن توی نرم افزار، الهامات اولیه‌شون از همین اتفاقاتی بود که توی کارهای کریستوفر الکساندر توی اون کتاب پترن لنگویج شروع شده بود. و موندگاری این آثار، مشخصاً پترن لنگویج، به خاطر اون رویکرد عمیقاً انسانی و جامعیتی که داره و ارائه روش سیستماتیک برای تفکر در مورد طراحی که ریشه درک نیازهای اساسی واقعاً نوع بشره. و این کتاب یه بار دیگه به ما یادآوری میکنه که هدف نهایی طراحی بهبود کیفیت زندگی انسان از طریق خلق فضاهای بهتر هستش. اما نقاط درخشان کتاب پترن لنگویج کریستوفر الکساندر، اگه بخوام خیلی خلاصه بنا اشاره کنم به نقاط قوت و حرفای جدیدی که تو این کتاب زده شده اشاره کنیم، یکیش و مهمترینش میتونه خود معرفی مفهوم الگو یا پترن باشه. شاید بزرگترین نوآوری کتاب معرفی و به نوعی توسعه مفهوم الگو به عنوان راه حلی تکرار شونده برای مشکلات بودش، که خب این مفهوم بعدها توی حوزه‌های دیگه مثل الگوهای طراحی نرم افزار توسط گنگ آفور و همینطور خیلی حوزه‌های دیگه خیلی تاثیرگذار بوده، تاثیر خودش رو نشون داد و الکساندر نشون داد که چگونه میتوان دانش طراحی رو مستند و منتقل هم کرد به بقیه و در موردش شروع کرد به صحبت کردن. نقطه قوت بعدی میتونه جامعیت و مقیاس پذیری باشه، یعنی کتاب یه زبان طراحی رو از مقیاس خیلی کلان مثل شهر و مقیاس خیلی خیلی جزئی مثل پنجره و دیوار ارائه داد و خط و ربط این الگو هم با هم دیگه مشخص کرد و این یه پارچگی و توانای ترکیب الگوها توی سطوح مختلف امکان خلق محیط‌های هماهنگ و زنده رو بعداً بر معمارا فراهم می‌کرد. مورد بعدی تاکید بر انسان و نیازهای اونه، الکساندر برخلاف بسیار از روکرده طراحی که بر جنبه فنی و زیبایی شناختی صرف بیشتر تمرکز داشتن، همیشه نیازهای روانی و اجتماعی و فیزیکی انسان رو توی اولویت قرار میداد و به دنبال خلق فضایی بود که اصطلاحاً زنده یا لایف بودن و خیلی راحت یا کامفورتبل بودن و حس تعلق و آرامش رو به ساکنین خودشون میدادن. مورد بعدی طراحی خودجوش و زنده بود که هم یه فاکتور بسیار مهم و البته جذاب برای من بود. الکساندر معتقد بود که بهترین محیط‌ها اونهایی هستن که به طور طبیعی و در طول زمان توسط ساکنینشون شکل می‌گیرن، مثل شهرهای قدیمی، و سعی داشت که این فرآیند خودجوش رو توی طراحی‌های مدرن هم بازسازی کنم. او با استفاده از الگوها به معماران و طراحان ابزاری می‌داد که بتونن فضای خلق کنن که اون حس زندگی و هماهنگی با محیط رو بهشون القا کنه. و مورد آخرم این که خب انتقاد هم داشت الکساندر از اون طراحی‌های مدرن. اگر وقت شد توی یه قسمت دیگه‌ای در مورد موضوع هم صحبت می‌کنم، چون هم یه خبط و ربط جالبی با فضای مهندسی نرم افزار هم دارم. فقط الان کوتاه بگم که الکساندر منتقد رویکردهای طراحی مدرن بود که به گفته او منجر به ایجاد فضاهای بیروح، غیر انسانی و شکننده می‌شد و بر این باور بودش الکساندر که این رویکردها ارتباط انسان با محیط خودشون رو آروم آروم دارن قطع می‌کنن و اون حس زندگی و اون زنده بودن رو داره از محیط پیرامون آروم آروم میگیره. یه جمله خیلی درخشان و جالب توی کتابه که میگه یه الگو زمانی زنده است که بتونه خودش رو با شرایط خاص اون محیط تطبیق بده، و این جمله خیلی برای من الهام بخش بود، چون که داره میگه که الگوها برخلاف تصور اولیه قوانین سفت و سختی نیستن، بلکه راهنماها و اصول زنده هستن که توی دنیای واقعی باید انعطاف‌پذیر باشن. و دلیلش هم اینه که یکی تاکید روی اون انعطاف‌پذیری در مقابل جامد بودن اون الگوه. شاید توی نگاه اول ما فکر کنیم که الگوها مثل دستورالعمل‌های آشپزی‌ان، دقیقاً بهمون میگن که باید همینطور اجرا بشن، یه شرایط مشخص 1 2 3 وجود داره، ولی الکساندر اینجا داره میگه که الگوها مثل موجودات زنده‌ان، یا موجود زنده بدون سازگاری دوام نمیاره. یه الگو هم اگه نتونه با محیط خاص خودش، مثل پروژه نرم افزاری منحصر به فرد، یه تیم خاصی، محدودیت فنی یا هر چیز دیگه هماهنگ بشه، مرده یا بی‌فایده میشه. این یعنی انسان محور بودن طراحی. یه دلیل دیگه‌ش هم اون قدرت تطبیق یا ادپتیشن به جای کپی کردنه. یعنی وقتی ما یه الگو رو زنده مینامیم و بهش میگیم الگو زنده است، یعنی انتظار داریم که در کاربرد عملی کمی بسته به نیاز تغییر کنه، کمی بومی سازی بشه. این یعنی الگو فقط یه راه حل آماده نیست که بریم کپیش کنیم، برداریم بیاریم اینجا و پیستش کنیم، یا بریم یه جای بخریمش، برداریمش بیاریمش اینجا، بلکه فرآیند تفکره که به ما کمک میکنه بهترین راه حل رو برای موقعیت خودمون پیدا کنیم. در حقیقت داره این جسارت رو به ما میده که الگوها رو صرفاً کپی نکنیم، بلکه اول بایستی درکشون کنیم و سپس در صورت نیاز تطبیقشون بدیم. این تفاوت ظریف واقعا میتونه زمین تا آسمون فرق ایجاد کنه در کیفیت طراحیایی که ما داریم و در کیفیت اعمال کردن اون الگوهای طراحی. و یه دلیل دیگه برای اینکه این جمله میتونه خیلی درخشان باشه، اون باستاب پیچیدگی دنیای واقعیه. مثلا توی نرم افزار یا توی خود الان معماری ساختمون یا هر چیز دیگه‌ای، اینا پر از متغیرهای غیر منتظره و شرایط منحصر به فردن و ما نمیتونیم دو پروژه پیدا کنیم که واقعا شبیه همن. و به نوع این جمله داره میگه که الگوها باید بتونن با این پیچیدگی‌ها کنار بیان و اونها نباید شکننده باشن، بلکه در مقابل بایستی قوی و سازگار باشن، مهمتر از قوی بودن. یعنی اینکه الگوها شاید به نوعی میتونیم بهشون به عنوان ابزارهای برای مدیریت پیچیدگی نگاه کنیم، نه صرفا راه حل‌هایی برای مسائل ساده. همینطور این یه حس، شاید یه حس مالکیت و خلاقیت هم توی کسایی که میخوان از اون الگو پیروی کنن ایجاد میکنن. یعنی وقتی میدونیم که الگو باید تطبیق پیدا کنه، یعنی بخشی از فرآیند طراحی به قضاوت شخصی، تجربه و خلاقیت ما بستگی داره. این حس مالکیت روی راه حل انگیزه رو بالا میبره و منجر به طراحی قوی تر میشه. در حقیقت ما دیگه فقط اون پیاده کننده صرف الگو نیستیم، بلکه به کارگیرنده هوشمند الگو هم میتونیم باشیم، کسی که میدونه چه زمانی و چگونه الگو رو در خدمت اهداف خاص خودش یا تیمش یا سازمانش قرار بده، اون پروژه‌ای که قراره این الگو توش اعمال بشه. و مورد آخرم اون ارتباطش با زبان بودن الگو، زبان که توی تایتل کتابم اومده، به نوعی همونجوری که زبان طبیعی ما توی طول زمان تغییر میکنه، کلماتی بهش اضافه میشن، کلماتی کم میشن، ساده تر میشن، معنای کلمات قدیمی با توجه به بافتار و کانتکست ممکن عوض بشن، الگو هم خب طبیعتاً همینطور باید باشن. این یه کلمه یا الگو توی مکالمه ممکنه معنای کاربرد کم متفاوتی پیدا کنه، اما همچنان قابل فهم و مفید باشه. این جمله در حقیقت داره مفهوم زبان بودن الگو هم داره عمیق‌تر میکنه، یعنی همونجوری که زبان‌ها زندن و تکامل پیدا میکنن، الگوها هم همین شکلی هستن و برای بقا نیاز به سازگاری خواهند داشت. در حقیقت قدرت واقعی الگو نه در چیستی اون، بلکه توی چگونگی به کارگیریش نهفته است. یعنی الگوی زنده الگویی که باور ما به انعطاف‌پذیری رو تقویت میکنه، ما رو تشویق به تفکر عمیق‌تر درباره کانتکست و اون بافتاری که اون الگو قرار توش استفاده بشه میکنه و اجازه میده که راه حل‌های حالا یه مقدار لوکالایز شده و بهینه خلق کنیم با اون رول‌ها و باید و نبایدهایی که توی اون الگو وجود داره، نه که صرفاً کپیش کنیم. الگوها ابزارهای انعطاف‌پذیر برای ساختن راه حل‌های خلاقانه توی شرایط منحصر به فردن، نه یه سری از قوانین مطلق صفر و یک مثل دستورات آشپزی که وایستی استپ بای استپ اونا رو دنبال کنیم. توی دهه 90 میلادی 4 نفر از پایینرها و پیشوها توی نرم افزار، یعنی رالف جانسن، ارگاما، ریچارد هلم و جان ویلیسیدیس که بعدها به گنگ آف فور معروف شدن و اون کتاب معروف دیزاین پترنز الیمنتس آف یوزبل آبجکت اورینتد سافر یا همون الگوهای کلاسیک طراحی نرم افزار رو نوشته بودن، اینا این حضرات به آثار کریستوفر الکساندر رسیدن و یه چیزی توی نگاه الکساندر و طرز فکرش تو این کتاب ذهن این 4 نفر رو هم متوقف کرد و اومدن به نوعی از نگاه دوم به مفهوم طراحی توی نرم افزار نگاه کردن و اونا فهمیدن و درک کردن که طراحی فقط مجموعه از ترفندهای راه حل‌های تکراری نیست، بلکه زبان زنده است. یعنی الگو نه یه قالب آماده که فهم عمیق از مسئله است، اون دانشی که بهشون اجازه میداد دوباره و دوباره و دوباره فضاهایی بسازن که اون حس زنده بودن رو داشته باشه. و این گنگ آف فور اینجوری فهمیدن که همونطوری که ایوان و حیات مرکزی و یا پنجره رو به خیابون توی معماری الکساندر نقش حیاتی در تجربه فضا داره، الگوهایی که بعدن اسمشون رو گذاشتیم فکتوری، ابزرور یا سینگلتون هم میتونن توی نرم افزار همین نقش رو بازی کنن، یعنی جاهایی برای ارتباط، برای پایداری یا برای زندگی بهتر، این دفعه نه به صورت مستقیم آدم ها، بلکه زندگی بهتر سیستم که به صورت غیر مستقیم منجر به زندگی بهتر آدم ها هم میشد. و نتیجه کارشون هم شدش واقعا کتابی که به نوعی تاریخ طراحی نرم افزار هم تحت تاثیر واقعا قرار داد و اونها الکساندر رو از دنیای معماری و در واقع کارها و طرز فکر الکساندر رو از دنیای معماری به قلب مهندسی نرم افزار آوردن و نشون دادن که چگونه این کتاب یعنی همون زبان الگوها میتونه به ما در ساختن نرم افزار کمک کنه که مثل یه خانه خوب میتونیم توی اون زندگی کنیم. مرسی، متشکرم، دمتون گرم که تا اینجا با من همراه بودید. به آخرای این بخش رسیدیم. اینجا پایان بخش اول از فصل زبان الگوهاست. این قسمت اسمش بود ریشه ها از فصل زبان الگوها از پادکست نگاه دوم، که ما اومدیم به سرچشمه نگاه کردیم، به آثار کریستوفر الکساندر نگاه کردیم و دیدیم که طراحی یه معنای انسانی زنده و ساختاری داره. و حالا میخوایم با این سوالات این قسمت رو به پایان برسونیم. اونم اینه که این زبان الگوها و این الگوهایی که اینجا در موردشون صحبت کردیم چطور میتونن از سنگ و چوب و آجر و ساختمون و اینها به کد و سیستم و ساختار نرم افزار مهاجرت کنن، و مهمتر از همه چطور فهم این زبان عمیق‌تر میتونه کدنویسی و طراحی امروز ما رو دگرگون کنه. توی قسمت بعدی وارد دنیای خودمون میشیم و نگاه میکنیم و میشنویم البته که الگوهای طراحی نرم افزار چگونه از دل نیازهای واقعی متولد شدن و چگونه میتونن به ما کمک کنن نرم افزاری بسازیم که نه فقط کار کنن بلکه به نوعی زندگی کنن. و در مورد هم صحبت میکنیم که این تفکرات و طرز فکر و نوع نگاه کریستوفر الکساندر چقدر توی تار و پود طراحی و معماری نرم افزار ریشه دوونده. اگه دوست دارید بدونید طراحی خوب در نرم افزار دقیقاً یعنی چی و چطور میتونیم از خرد الکساندر برای ساختن سیستم‌های بهتر استفاده کنیم، پیشنهاد میکنم قسمت بعدی رو از دست ندید. من مسعودم و اینجا پادکست نگاه دومه. مرسی، دمتون گرم. تا قسمت بعدی سعی کنید فقط به کد نگاه نکنید، بلکه به زبونی که داره با شما صحبت میکنم به اون گوش بسپارید. امیدوارم چیزهای خوب بشنوید. تا قسمت بعدی، بدرود.